بسم الله الرحمن الرحیم. قوای نفس رو علی سبیل تصنیف میشمردیم. گفتیم که نفس به تقسیم اولی به سه قسم تقسیم میشه: نباتی، حیوانی و انسانی. و بعد هر یکی از این سه قسم اقسامی دارن. اقسام نفس نباتی رو که سه تا بود خوندیم، وارد اقسام نفس حیوانی شدیم. گفتیم نفس حیوانی به دو قسم تقسیم میشه، به دو قوه داره: یکی قوه محرکه، یکی قوه مدرکه. قوه محرکه رو با تمام اقسامی که داشت، با بیانات خود اقسام، تفسیر خود اقسام، همه رو ذکر کردیم. فعلا بحث در قوه مدرکه است. قوه مدرکه حیوانیه که هم در انسان موجوده هم در حیوان موجوده. قوه که خاص انسانه بعدن میاد، حدود سه صفحه بعد میاد. این قوه مدرکه رو به دو قسم تقسیم میکنیم: قوه مدرکه ظاهره و قوه مدرکه باطنه، یعنی حواس ظاهر و حواس باطن. بعد مجدداً به خود همین حواس ظاهر نظر میکنیم، تقسیمش میکنیم به اقسامی، و به حواس باطن، به قوه باطن و حاسه باطن نظر میکنیم، اون رو هم تقسیم میکنیم به اقسامی. اقسام حاسه ظاهر رو در صفحه بعد میخونیم که صفحه 34. اقسام حاسه باطن رو در صفحه 35 و 36 و مقداری از 37 میخونیم. دو صفحه خورده توضیح حاسه باطن. و اما القوت المدرکه فتنقسم قسمین: منها قوت تدرک من خارج، یعنی حاسه خارجی است، امر خارجی رو درک میکنه، بله خارج رو درک میکنه. و منها قوتون تدرک من داخل، داخل درک میکنه، که توضیحش میاد، روشن میشه. مدرک خارجی 5 تاست. مدرک خارج این حواس خمس 5 تاست. حواس خمس ظاهره 5 تاست. و به تقسیمی 8 تاست و به عبارتی 9 تاست. چون یکی بصره، یکی سمعه، یکی شمعه، یکی ذوقه، پنجمی لمسه. پنجمی لمسه اگر به این ترتیب تقسیم کردیم 5 قسم داریم. اما اگر لمس رو پنجمی نگرفتیم، لمس رو جنس برای 4 قوه دیگه یا 5 قوه دیگه گرفتیم، اون 4 تای قبل که بصر و سمع و شم و ذوق باشن، هیچی، اونا نوع هست، اون 4 تا به جای خودشون محفوظ. لمس حرفه، اگر لمس هم نوع گرفتیم میشه 5 تا، با اون 4 تای قبل میشه 5 تا. اما اگر لمس رو جنس گرفتیم، یا جنس برای 4 تا قرارش میدیم یا جنس برای 5 تا قرار میدیم، چون گروهی برای 4 تا جنس گرفتنش، گروهی هم برای 5 تا. اگر برای جنس برای 4 تا باشه، این 4 تا که نوعن با اون 4 تای قبلی میشن 8 تا. اگر جنس برای 5 تا باشه، این 5 تا با اون 4 تای قبل میشن 9 تا. پس توجه کردین که 3 جور تقسیم میکنیم، یا 5 قسم حاسه ظاهره داریم در صورتی که لمس رو 9 بگیریم، یا 8 قسم حاسه داریم در صورتی که لمس رو جنس بگیریم و انواع مندرجه در اون رو 4 تا بگیریم، یا 9 تا داریم حاسه ظاهر در صورتی که لمس و جنس بگیریم و انواع مندرجه تحت لمس رو 5 تا بگیریم، که اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه. فالمدرکه تو من خارج هی الحواس الخمس او الثمانی او تسع. و دیگه ایشون نگفته، چون تسع رو اشاره کرده، توضیح نداده، اما 8 تا رو گفته، نهمی رو نگفته، نهمی رو فقط اشاره کرده که وقتی رسیدین توضیح میده، لذا اصلا اینجا عبتیس هم نایی برده. حالا 5 تا رو، اون 4 تای اولی رو که نوعاً ذکر میکنیم، یعنی بصر رو، سمع و شمع و ذوق رو، این 4 تا رو ذکر میکنیم تا بعد به لمس برسیم ببینیم وضعش چیه. بصر رو ایشون اینجوری تعریف میکنن: قوه ایست که در عصب وجود داره. اما نحوه عصب رو دقت کنید چجوریه. از جلوی مغز عصبی از طرف چپ مغز میاد، اوریبی، تا وسط پیشونی. از طرف چپ مغز عصبی شروع میشه، میاد تا طرف پیشونی، به وسط پیشونی که رسید میشکنه، میره به طرف چشم چپ، یعنی تشکیل شکل دال میده، شکل دال. از طرف چپ میاد تا وسط پیشونی، بعد دوباره میشکنه، میره به طرف چشم چپ. همچنین از طرف راست یک عصب میاد، تا میاد به همون وسط پیشونی، باز میشکنه، میره به طرف چشم راست، که اینم تشکیل شکل دال میده. این دوتا عصب در وسط پیشونی به همدیگه میرسن، یعنی اون انتهای دال، اون شکستگیشون به هم میرسه. اونجا رو میگن ملتقى العصبتین، یعنی محل التقاء دوتا عصب. این دوتا عصب هر دو عکس میارن، هر دو عکس رو از دوتا چشم مخابره میکنن به مغز، منتها چون هر دوشون میفرستن تو اون ملتقا میشه یکی، انسان یکی میبینه. اگر اون ملتقا خراب باشه آدم دوبین میشه، اون ملتقا اگه صاف باشه این دوتا عکس میره اونجا یکی میشه، مخابره میشه به مغز، تموم میشه، یکی آدم میبینه. بله، هر دو با هم میدن، هر دو عکس با هم میدن. اون وقت عکس کجا میاد؟ این عصب توش قوه باصره است، که قوه باصره اون عکس رو میگیره، مخابره میکنه به مغز، اون وقت درک میشه. اما عکس کجا میاد؟ عکس میاد تو جلیدیه. جلید در لغت به معنای تگرگه. یک رطوبه قطره‌ای تو چشم شبیه تگرگ که توی کیسه شفافی وجود داره. عصب هم به اون جلیدیه متصله، عکس میفته توی اون جلیدیه. اون جلیدیه مثل آینه میمونه، صیقلیه، همونطور که آینه عکس رو میگیره اینم عکس رو میگیره. عکس از اجسامی که دارای لونند، عکسشون رو، عکسشون منتبع میشه در جلیدیه، از جلیدیه، که این اعصاب بهش متصلن، قوه بصر، اون قوه بصری که توی این اعصاب موجودن، این عکس رو میگیرن و مخابره میکنن به مغز، اون وقت درک میشه. پس بصر عبارت است از قوه‌ای که موجود است در اون عصبی که توصیفش گذشت، که این قوه درک میکند صورتی را که از اجسام رنگین در جلیدیه منتبع شده، این بصر که قوه چنانی است، این صور رو درک میکنه. اینم تفسیر بصر. فمن هل بصر و هی قوتون مرتبتون فی العصبت المجرفه، قوه ایست که مرتب است و جا گرفته در عصب توخالی، که عصب رو گفتن به چه نحو هست. تدرکو این عصب صورت ما ینتبع فی رطوبت الجلیدیه، درک میکند صورت هر چیزی رو که در رطوبت جلیدیه منتبع بشه. هر عکسی و هر صورتی که در رطوبت جلیدیه منتبع بشه، این قوه باصره اونو درکش میکنه. اون چه که منتبع میشه، اون صورتی که منتبع میشه چیه؟ من اشباه الاجسام ذوات اللون، شبه و صور اجسام ذوات اللونه، اینا هستن که منتبع میشن در جلیدیه. چیزی که رنگ نداره اون دیگه عکسش تو جلیدیه نمیاد و درک هم نمیشه، دیده نمیشه. مثلا هوا رو شما نمیبینید، چرا؟ چون رنگ نداره. آب وقتی رو هم قرار بگیره رنگ پیدا میکنه. المتعدیت، اون اشباهی که، المتعدی صفت اشباه، اشباهی که فرستاده میشن در اجسام شفاف بالفعل مثل هوا، در این اجسام فرستاده میشن به سطوح اجسام سقیله یعنی سیغلی مثل جلیدیه. این اشباح و این صور در اجسام شفاف بالفعل یعنی بر هوا متعدی یعنی فرستاده میشن به سطوح اجسام سقیله یعنی سیغلی مثل جلیدیه. این شبح در هوا در مرکبی که هواست فرستاده میشه به جلیدیه. از این عبارت معلوم میشه که چیزی که در هوا نباشه نمیشه دیدش، چون باید اون شبح توی هوا سیر بکنه، تو اون جسم شفاف حالا هوا یا اتره هرچی هست باید سیر بکنه بیاد تا برسه به این جسم سیغلی که جلیدیه. حالا جسم سیغلی میتونه جلیدیه باشه، در بحث ما میتونه آینه باشه، میتونه آب باشه، میتونه سنگ سفید مرمر باشه، اینا همه اجسام سیغلی هست. یعنی اجسامی که نشون میده، جسمی که نشون میده میشه سیغلی، جسمی که نشون نمیده مثل سنگ سیاه سیغلی نیست، اگرچه برق هم بزنه اگه نشون نده. اگر مثلا فرض کنیم خیلی هم صاف باشه بازم ثقیله نیست، مگر اینکه سنگ بعضی سنگای سیاه هستن صاف هم عکس نشون میدن اونا میشن سیغلی. و من هستم دومین قوه از حواس ظاهر سمعه. سمع عبارت هست از قوهی که باز در عصب وجود داره، اما عصبی که روی سماخ در سطح سماخ متفرقه. یه استخوانی تو گوش داری شبیه بلنگوه، یعنی اون انتهاش وسیعه و ابتداش وسیعه، بعد میره تا انتها باریک میشه، اما مثل بلنگو صاف نیست، دور میزنه، مثل حلزون دور میزنه. اینو میگیم استخوان سماخ. روی اون استخوان پرده‌ای کشیده شده، پرده محکم. جدیدی ها میگن خود اون پرده است که میشنوه. قدیمی ها میگفتن عصبی توی این پرده هست که قوه سامعه تو اون عصبه. حالا ایشون میگه عصبی متفرق روی سماخ، یعنی رو پرده سماخ. این پرده گوش هم اگه پاره بشه دیگه انسان نمیشنوه، چون همه کار همین پرده است دیگه. اون وقت این سامعه چه چیز رو درک میکنه؟ پس سامعه عبارت شده از قوهی که در عصب پراکنده در این پرده سماخه. اما چه چیز رو درک میکنه؟ صداهایی رو درک میکنه که شدید باشن بر اثر کنده شدن چیزی از چیزی یا کوبیده شدن چیزی بر چیزی به شدت و به وجود آمدن موجی در هوا از این کنده شدن یا از این کوبیده شدن، بر اثر این کوبیده شدن و این کنده شدن و پدید آمدن اون موج، هوا موج رو به این پرده میرسونه، اعصاب این امواجی که به اون پرده میرسن اون عصب رو تحریک میکنن، با تحریک اون عصب شنیدن حاصل میشه. پس خلاصه این شد که صدایی که بر اثر کوبیدن شدید یا بر اثر کندن شدید حاصل میشه موجی در هوا ایجاد میکنه، این موج به وسیله هوا به طرف گوش هدایت میشه، در داخله گوش این موج تماس پیدا میکنه با اون عصب، عصب تحریش میشه بر اثر این موج و شنیدن حاصل میشه. این نحوه شنیدن. پس سامعه عبارت هست از اون قوه موجود در اون عصب و شنیدن هم به این نحوه، یعنی سامعه اینطوری درک میکنه. بله؟ بله خب موج خودش مختلفه دیگه، چون الف یه جوری موج در هوا ایجاد میکنه، به یه جور دیگه ایجاد میکنه. عالم خلقت خیلی عجیبه. بله. و من هستم و هی قوتون مرتبتون فی العصب المتفرق فی سطح السماخ، قوهی است که مرتب شده است در عصبی که اون عصب پراکنده هستن در سطح سماخ، یعنی اون پرده‌ای که در سطح اون استخوان سماخ کشیده شده با شدت، یعنی هیچ چروکی توش نیست، سفت کشیده شده. تدرکو صورت ما یتعدی الیها من تموج الهوا، این قوه درک میکند صورت آنچه را که به این قوه میرسد، که آنچه که به این قوه میرسد عبارت است از تموج هوا، صورت این تموج را درک میکنه. خود این تموج او رو تحریک میکنه، او هم صورت این تموج رو درک میکنه، همونطور که اشیاء خارجی رو صورتشون میبینه قوه باصره، نه که خودشون ببینه صورتشون. چه هوایی باید باشه؟ هوایی که این تیکه رو من دو خط قبل فل اجسام شفافت بالفعل هوا معنا کردن. هوا میتونه باشه، اتر میتونه باشه، آب میتونه باشه، هر جسم شفافی فرق نمیکنه، اختصاص به هوا نداره، مثل اینکه من در عبارات اختصاص به هوا دادم. در حضرت نه، اون اجسام صیقلی است، سنگ و اینا اجسام صیقلی است، اجسام شفاف مثل هوا و مثل آب و ایناست، در اینها عبور میکنون اختصاص به هوا نداره، یکیش هواست. خب من تموج الهواء المنزقت، هواء فشرده شده، بین قارئ و مغلوب، کوبنده و کوبیده شده، یا قالئ و مغلوب، کننده و کننده شده، در کندن یا کوبیدن. مقاوم الله، مقروع مقاوم الله، مقروعی باشه که مقاومت کند با قاره. اگه دستون رو پنبه بزنید، دستون رو پنبه بزنید، پنبه مقاومت نمی کنه، صدای هم ایجاد نمی کنه. اما اگه رو تبل بزنید، چون مقاومت می کنه فرو نمیره، صدا ایجاد میشه. هوای منزقت، چه نوع انزقاتی؟ انزقاتن به عنفن، با شدت فشرده باشه. یه دوسون من حسوتون، که حادث شود از این انزقات و از این فشردگی هوا صوتی. هست هوا بین قارئ و مقروئ فشرده میشه، چون فشردگی شدیده صوت ایجاد میشه. فیتعدی تموجه الی الهوا، میرسد تموج این صوت به هوا، صوت ایجاد موج میکنه، هوا رو به تموج وامی داره. هوایی رو که محصور است و راکد است در تجلیف سماخ، یعنی در داخل اون استخوان، در داخل گوشی هوای محصوره، محبوسه. این تموج هوا، تموج صوت به اون هوا میرسه، اون هوا رو متموج میکنه و یحرکه به شکل حرکته، هوا رو حرکت میده به شکل حرکتی که خود این صوت داره. صوت اگر الفه، هوا به صورت موج الفی حرکت میکنه، اگر بس به صورت موج ب حرکت میکنه. و توماس و امواج و تلکل حرکته الاسبته، و تماس پیدا میکنن امواج این حرکت با اون اثری که گفتیم قوه سامع توشه. وقتی این تماس حاصل شد فیسمع، شنیدن حاصل میشه. سوم و من هشم، شامه که عهده‌دار بویایی در دو زائده تعبیه شده. دو زائده یعنی دو برآمدگی در جلوی مغز هست که شبیه دو نوک پستانه. این دو برآمدگی قوه بویایی رو دارن، یعنی قوه بویایی در این دو برآمدگی هست. اگر این دو برآمدگی رو ضایع کنیم قوه بویایی ضایع میشه، معلوم میشه جاشون اونجاست. هر بویی که به اون دو زایده برسه به وسیله شامه حس میشه. اما چطوری بو به اونجا میرسه؟ درش دو قوله. بعضی ها میگن که هر جسم صاحب رائحه‌ای دارای بخاراتی هست که اون بخارات رائحه رو دارن. این جسم صاحب رائحه این بخارات رو متساعد میکنه. این بخارات هم که میرن میرسن به اون دو زائده، انسان استشمام میکنه اون بو رو. بعضی ها میگن نه، خود این جسم کیفیتی داره به نام رائحه. این کیفیت هوای مجاور رو متکیف میکنه، هوای مجاور استحاله میشه و به همین کیفیت در میاد، یعنی بوی همونو میگیره. بعد این هوا بر اثر جریان هوا میره به طرف شامه انسان و به اون دو زائده میرسه و استشمام حاصل میشه. پس دو قوله، یکی این که اون رائحه‌ای که مخلوط با اون بخارات میرسه به اون زائده، یه قول اینه که نه، بخاری در کار نیست، همین هوای مجاور این جسم با کیفیت این جسم استحاله میشه و کیفیت این جسم رو میگیره. بعد هوا چون جریان داره به اون زائده میرسه و استشمام حاصل میشه. و من هشم، شم عبارت است از قوهی که مرتب است در دو زائده، یعنی دو برآمدگی مقدم، یعنی جلوی دماغ، یعنی جلوی مغز، دو برآمدگی جلوی مغز. از شبیهت، این دو برآمدگی هر دو شبیهن به حلمته سری، به دو نوک پستان. اینا محل اون قوه هستن، این دو برآمدگی محل قوه شم. اما چطوری درک میشه؟ تدرکو این قوه ما یعدی الیحل هوا المستنشق، آنچرا که هوای مستنشق به این قوه تعدیه میکنه و میرسونه، این قوه درک میکنه. آنچه که هوای مستنشق، یعنی هوای استنشاق شده، میفرسته چیه؟ یکی از دو چیزه. بنابر قول اول عبارت است از رائحه موجود در بخاری که این بخار مخالط شده با هوا، بخار خود جسم آمده مخالط شده به هوا، حالا هوا اینو میرسونه به اون دو زائده. قول دوم اون مایعدی عبارت است از رائحه‌ای که منتبع در هوا شده، موجود در بخار نیست، در خود هوا موجوده، در خود هوا منتبع شده، منتها بالاستحالت من جرم زیرائحه، چون هوا مستحیل شده، متحول شده، متکیف شده به کیفیت این جسم زیرائحه، خود این هوای متکیف شده و خود این هوای استحاله شده جریان پیدا میکنه و به این دو زائده میرسه، اونجا این قوه این رائحه رو درک میکنه. این دو قول، این سه قوه. قوه چهارم و من هزروق، زوق عبارت است از قوهی که باز هم در عصب موجوده، اما عصبی که بر سطح زبان فرش شده، عصب بر سطح زبان فرش شده، این قوه هم تو اون عصب موجوده. حالا چطوری درک میکنه؟ این عصب جسمی که دارای طعم وارد دهن میشه، به وسیله آب گوارایی که در خود دهن تولید میشه، این طعم حل میشه. به قولی ذراتی از این جسم وارد اون آب میشه، به قولی ذرات وارد نمیشه، کیفیت این جسم اون آب رو استحاله میکنه و متکیف میکنه به کیفیتی که خود اون جسم داره، که اسمشو میذاریم طعم. این آب متکیف شده به اون کیفیت، یا این آب مشتمل بر اون ذرات، این آب با اون عصب تماس پیدا میکنه، اون وقت قوه موجود در این عصب اون کیفیت رو که اسمش طعمه درک میکنه. و من هزوق، یکی از اون حواس ظاهر ذائقه است، چشایی، و یه قوتون مرتبتون در عصبی که فرش شده بر جرم لسان. تو درکو این قوه تو اونی رو که متحلل می شون، این سازگار با هر دو قول، هم با اون قولی که میگه ذراتی میاد، هم با اون قولی که میگه کیفیات میاد. البته ظاهرش همون کیفیاته، با ذرات خیلی مناسبت نداره. درک می کند این ذوق یا این قوه تو اونی رو که تحلیل می رود، از اجسامی که مماسند لهو با این عصب، اجسامی که مماسند با این عصب، تو اون در این اجسام، تو اون از این اجسام تحلیل میرن. المخالطت، اون تو اونی که مخلوط میشن با تری گوارایی که التی فیها، در نسخه خطی داره فیه و همون هم درسته، اگرچه در مباحث مشرقیه در فصل چهارم از باب اول صفحه 235 به چاپ حیدرآباد که این فصل عیناً نقل شده، یعنی تا صفحه آخرش عیناً نقل شده، فیها داره، در این شفا هم فیها داره، اما در یه نسخه خطی فیه داره، چون به عصب برمیگرده فیه درسته. المخالطته یعنی تو اونی که مخالط میشن با رطوبت از و جوارایی که اون رطوبت فیها در این عصب، یعنی تو دهنه که اون عصب بخشه، مخلوط میشه این طعم با اون رطوبت، مخالطتن محیلتن، یه نوع مخالطتی که تحول میده این آب رو، آب بیمزه رو میکنه بامزه، چون احالش میکنه، استحالش میکنه، این طعم کیفیتیست که این آب رو عوض میکنه، این آب جوارای بیمزه رو میکنه بامزه. اون وقتی که این عصب، این قوه موجود در این عصب که تماس پیدا میکنه، چون عصب تماس پیدا میکنه با این طعم، قوه هم اون طعم رو درک میکنه. چهارم، پنجم، و من حل لمس. لمس رو ابتدا ایشون به صورت یک نوع فرض میکنه که حواس بشه پنجتا، بعدم توضیحش میده، میگه چه قوه ایست که در تمام پوست و گوشت بدن هست، لذا همه بدن احساس میکنه مگر بعضی جاها مثل ناخن. اگر نحوه تأثیرش هم اینطوره که یا مزاج رو تحول میده یا هیئت مزاج رو تحول میده، اگر اون مؤثر که میخواد در لامسه ما اثر بذاره اثرش خیلی زیاد نیست، مزاج رو تحول میده، اگر اثرش خیلی زیاده هیئت مزاج رو تحول میده. مثلا شما اگه دستتون بذارید تو آب سرد، اگه مدت کمی نگه دارید مزاج تحول پیدا میکنه و سردی حس میشه، اگه مدت زیادی بذارید دست دیگه حالت کرخی پیدا میکنه، هیئت مزاج از بین میره، یعنی وضع اون دست رو به هم میزنه، بازم حس میشه تا اون وقتی که دیگه دی حس بشه حس میشه، اما هیئت مزاج از بین رفته. پس یا باید مزاج از بین بره یا هیئت مزاج. اما اگه هیچ کدوم از این از بین نره، مثلا بدن شما 37 درجه حرارت داره، خب اگه دست رو گوشین تو آب 37 درجه حرارت حس نمیکنی، نه سردی حس میکنی نه گرمی، بنابراین لامسه چیزی رو درک میکنه که مضاد با خودش باشه، اگه مناسب با خودش باشه درک نمیکنه. مضادم باید یا مزاجش رو به هم بزنه یا هیئت و کیفیت مزاجش رو به هم بزنه تا درک بکنه، منتها مزاج در اون مرتبه نازله به هم میخوره، هیئت مزاج در مرتبه عالیه به هم میخوره. و من هل لفظ و هی قوتون مرتبتون فی اعصاب جلد البدن کلهی و لحم البدن، قوه ایست که مرتب است در اعصاب تمام پوست بدن یا گوشت بدن. تو درکو این قوه ما یماس و این بدن رو و یعصر رو فل بدن، اما بل مزادت المحیله، باید تضاد داشته باشه، مناسب باشه درک نمی کنه، بل مزادت تماس به مزاده داشته باشه، تأثیر به مزاده داشته باشه، اما مزاده ای که المحیلت للمزاج، یا مزاج رو متحول کنه یا المحیلت لهیئت ترکیب، ترکیب مزاج رو به هم بزنه که خیلی شدید باشه دیگه، داغی خیلی باشه تا که دستا بزنه احتیاج به بیمارستان بیفته. مثلا این پنج قوه بود که در این صورت توجه کردید ما پنجمی رو هم نوع به حساب آوردیم، اما بعضیا پنجمی رو جنس به حساب میارن، جنس 4 تا یا جنس 5 تا. میگن که قوه لامسه جنس است برای 4 قوه یا 5 قوه، من 5 قوه رو میشمارم. قوه‌ای داریم که میتونه حرارت و برودت رو تشخیص بده. قوه دیگه داریم که میتونه یبوست و رطوبت رو، یعنی خشکی و تری رو تشخیص بده. قوه داریم که سختی و نرمی رو تشخیص میده. مثلا آهن رو با یک تیکه خمیر میبینه فرق داره. قوه داریم که زبر رو با نرم تشخیص میده. قوه داریم که تفاوت بین زبر و نرم رو تشخیص میده، یعنی میفهمه سنگ پا با سنگ مرمر فرق میکنه. این چهار تا. قوه داریم که بین سبک و سنگین فرق میذاره، میفهمه که فلان چیز سنگینه فلان چیز سبکه. این پنج تا قوه است. اما این پنج تا قوه در تمام بدن هستن، همونطور که لامسه در تمام بدن هست. چون هر پنج تا توی همه بدن هستن، ما خیال میکنیم یک قوه، اسمشون میذاریم لامسه، در حالی که پنج قوه یا به قولی چهار قوه. بعضیا همون پنج تا چهار تای اول رو ذکر کردن، تفاوت بین قوه ای که مدرک خفت و ثقله اونو ذکر نکردن. بعضیا نه، علاوه بر اون چهار تا قوه ای که فرق بین زبر و فرق بین سبک و سنگین رو هم درک میکنه اون رو هم ذکر کردن. اگر ما لامسه رو جنس بگیریم و این چهار تا رو یا این پنج تا رو نوع بگیریم، حواس ظاهره میشن 8 تا یا 9 تا. و یشبه ان تکون هذه القوه عند قوم لا نوعا اخیرا، ممکن است به نظر میرسه که این قوه لامسه در نزد گروهی نوع اخیر نباشه، بلکه جنس باشد برای قوای اربع او فوق اربع، یعنی 5 تا. این گفتم که اشاره میکنه ایشون ولی ذکر نمیکنه، همینه، به فوقها فقط اشاره کرده که همون تفاوت بین سبک و سنگینه. تفاوت بین سبک و سنگین رو ایشون ذکر نکرده اینجا. منبسطن، این چهار قوه یا پنجتا همه پراکندن با هم، فل جلد کله، در تمام پوست پراکندن، چون همان با همان ما خیال میکنیم یکی هست، در حالی که نه، چهار تا یا پنجتا. و اهداها، یکی از اون چهار تا حاکم است در تضاد و تفاوتی که بینها رو بارده، تمیز میده بینها رو بارد. دوم حاکم است در تفاوتی که بین رطب و یابسه، بین تر و خشک فرق میذاره. سوم حاکم است در تفاوتی که بین سفت و شله، سفت و شل، سفت مثل آهن، شل مثل خمیر. لین رو شل معنی میکنیم نه نرم، چون نرم بعدم میاد. چهارمی حاکم است در تفاوتی که بین زبر و نرمه، خشن زبر، املس نرم. خشن مثل سنگ پا، املس مثل سنگ مرمر. پنجمی هم دیگه نگفته ایشون، پنجمی قوه ایست که حاکم است در تضاد بین خفت و ثقل، بین خفیف و ثقیل. اینا چهار تا یا به قولی پنج تا، الا این که اجتماع این چهار تا یا اجتماع اون پنج تا فی آلت واحده که کل پوسته، اجتماعشون یوهم و تعهد حافظات به توهم میاندازد، به خیال میآورد که اینا یکی هم بزار تعهد دارن، وحدت دارن ذاتن. آدم خیال میکنه ذاتن وحدت دارن. این قوای ظاهره بود، مدرکات ظاهره بود که پنج تا یا هشت تا یا نه تا شدن. اما قوای باطنه، مدرکه باطنه، بازم توجه کنید هنوز حیوانی اندان، انسانی نیستن. قوای حیوانی اند، انسانی نیستن. ایشون سه تفاوت، مقدمتاً سه تفاوت بین این قوا میذاره. بعدش این سه تفاوت رو توضیح میده. این صفحه تموم میشه. بعد شروع میکنه به ذکر پنج حاسه باطنی. من پنج حاسه باطنی رو به طور فهرست خیلی مختصر میگم که این مقدمه که ایشون ذکر میکنه روشن بشه. اولین حاسه باطنی حس مشترکه که آنچه که از حواس خمس ظاهره درک شده در این حس مشترک میریزه. این حس مشترک هر پنج نوع رو میتونه درک بکنه. اما چیزهایی رو که از این حواس ظاهره میگیره خیلی در خودش نگه نمیداره، رد میکنه به قوه دوم که قوه مصوره است، صورت رو نگه میداره. این قوه دوم که قوه مصوره است حافظ صوری است که در حس مشترک میریدند. من تا حس مشترک چون خودش نگه نمیداره زود رد میکنه به این مصوره نگه میداره. بعد از مدتی شما که صورت از ذهنتون غایب شده میتونید دوباره احضارش کنید، این همون توی مصوره موجوده، که قوه مصوره موجوده. سومین قوه، قوه وهمه که معنا رو درک میکنه، صور رو درک نمیکنه. مثلا محبت جزئی رو، معنای جزئی رو درک میکنه چون معنای کلی معقوله و اختصاص به انسان داره. ما بحثمون در انسان فعلا نیست، بحثمون در مطلق حیوانه. پس منظور از معنا معنای جزئیه که به وهم درک میشه. محبت جزئی، محبت این حیوان نسبت به این حیوان، عداوت این گرگ نسبت به این گوسفند، همین باید جزئی باشه. این رو واهمه درک میکنه. بعد یک قوه چهارمی هم داریم، اسمشو میزنیم ذاکره، که این خزینه واهمه است. معانی رو که واهمه درک کرده میفرسته تو این خزینه، همونطور که حس مشترک صور رو میفرسته تو خزینه خودش که اسمش مصوره بود، واهمم معانی رو که درک میکنه میفرسته توی خزینه خودش که اسمش ذاکره است. دو تا قوه توجه کردید مربوط به صورت شد، یکی حس مشترک، یکی خزینش که مصور است. این دو تا جلو هست، دو تا دیگه هم عقبه. یکی واهمه، بعدا میگیم عقب و جلو یعنی چی، اینا بعدا توضیح میدم. فعلا مقدمه میخوام بحث کنم، مقدمتا میخوام بحث کنم، این توضیحات لازم نیست. دو تا دیگه عقبه، یکی واهمه است، یکی خزینش که ذاکره است. اون دو تا جلو، این دو تا عقب، وسطشون یه قوه هست که سومی به حساب میاد، از هر طرف حساب کنیم سوم میشه. اون اسمش قوه متصرفه است. متصرفه کارش اینه که چیزایی که قوه مدرکه درک کرده و به او داده ترکیب میکنه، تفصیل میکنه. مثلا میبینید که سر انسان رو پیوند میزنه به هیکل فرس، یه فرسی رو تصور میکنه که سرش انسانه. یا میبینید انسان بی سر تصور میکنه، یه انسان دیده، همین انسان الان جلو چششه، اینو بی سر تصور میکنه. این کار قوه متصرفه است، کارش ترکیب و تفصیله. و این قوه متصرفه رو خیال هم میگه و میشه گفت به حق از مهمترین قوای حیوانه. قوه ایست که اگر تربیت بشه، عارف میگه اگر تربیت بشه میتونه خلاق بشه، میتونه در خارج شیعی رو بسازه، نه تنها در نفستون. شما دائما مشغول فکرید، اون متصرفه داره کار میکنه، هرگز آروم نیست، همش داره یه چیزی میسازه. اگر قوی باشه در خارج از خودش میسازه، تا اراده بکنه یه بنا در خارج متولد میشه، که عرفای کفویان همین کارها میکنن دیگه، یا جوکی هایی که مثلا در هند هستن، اینا با خیالشون سر کار دارن. قوه فوق‌العاده عجیبه. این پنج تا قوه باطنه هست. حالا ایشون فهرستن میفرمایند بعضی از اینها صور رو درک میکنن، بعضی معانی رو درک میکنن، با این بیانی که گفتم روشن شد. بعضی صور رو درک میکنن، بعضی معانی محسوسه رو درک میکنن، یعنی معانی جزئیه رو میخواد خارج کنه معانی کلیه، چون معانی کلیه در اختیار اینها نیست. بعد میگه بعضی از اینها فقط درک میکنن، بعضی ها درک میکنند و کاری هم انجام میدن، مثل متصرف درک میکنه، کاری هم انجام میده، ترکیب میکنه، تفصیل میکنه. این دوتا حرف. حرف سوم، بعضیا با واسطه درک میکنن، بعضیا بی واسطه. حس مشترک با واسطه درک میکنه، یعنی اول باید حواس ظاهری درک بکنن، بعد آنچرا که اونا درک کردن بگیره. پس این حس مشترک با واسطه درک میکنه، خودش بی واسطه درک نمیکنه. اما بعضیا بی واسطه درک میکنه، مثل واهمه، واهمه معنا رو بی واسطه درک میکنه. این مختصر توضیح فهرستی که خود ایشون میده که سه جور فرق میداره. یکی فرق به این که بعضی ها صور رو درک میکنن، بعضی ها معانی محسوسه رو درک میکنن، این فرق. فرق دوم این که بعضی هاشون بعضی هاشون فقط عهده‌دار درکن، بعضی ها علاوه بر درک کاری هم انجام میدن. فرق سوم این که بعضی هاشون بلا واسطه میگیرن اون چراشی میگیرن، بعضی ها مال واسطه میگیرن. این سه فرق رو ذکر میکنن، بعد این سه فرق رو توضیح میدن. بعد از اینکه این سه فرق توضیح داده شد و معلوم شد، به ذکر پنج خواسته باطنی میپردازن. و اما القوه المدرکه من باطن فبعضها، این اولین فرقه، فبعضها قوه تدرک صور المحسوسات، بعضی هستن که صور محسوسات رو درک میکنن مثل حس مشترک، و بعضها تدرک معانی المحسوسات مثل واهمه. این یک فرق، تدرک معانی المحسوسات این یک فرق. فرق دوم، من المدرکات، مدرکات نخونید، من المدرکات یعنی قوای مدرکه، من المدرکات ما یدرک و یفعل معا، هم درک میکنه هم کار میکنه، و منها ما یدرک و لا یفعل، بعضیشون درک میکنن کار دیگه نمیکنن، مثل مثلا قوه واهمه یا مثل قوه مثل حس مشترک، چون در واهمه اختلافه بعدا میاد، واهمه هم بعضی میگن کار میکنه، قوه حس مشترک درک میکنه کار نمیکنه. فرق سوم، و منها ما یدرک و ادراکن اولی یعنی بلا واسطه مثل واهمه، و منها ما یدرک و ادراکن ثانی یعنی مع الواسطه مثل حس مشترک، که مدرکات حواس ظاهره رو میگیره. این سه تا فرق. حالا یکی یکی اینا توضیح میدیم. اول گفتیم که بعضی ها صور رو درک میکنن، بعضی معانی محسوسه رو درک میکنن. حالا باید فرق بین صور و معانی محسوسه رو بگیم. میگن صور عبارتن از چیزهایی که اولا به حس ظاهر درک میشن، ثانیاً به حس باطن. معانی اونایی هستن، معانی جزئی اونا هستن که مستقیماً به حس باطن درک میشن، لازم یعنی اینجور نیست که اول به حس ظاهر درک بشن. مثلا ما اگر بخوایم رنگی رو درک بکنیم، صورتش رو ابتداءً حس ظاهر ما درک میکنه، چشممون، بعد حس مشترکمون که حس باطن درک میکنه. یا مثلا این گوسفند هیکل این گرگو میبینه، جسم این گرگو میبینه، اول حس ظاهرش که چشمه میبینه، بعدن حس مشترکش که حس باطنه میبینه. اما معنای عداوت این گرگ رو نسبت به خودش اونم درک میکنه، اون رو دیگه حس ظاهرش نمیبینه، از اول اون حس باطن به نام واهمه میبینه. پس معنا چیزیست که ابتداءن به حس ظاهر نمیاد، بلکه از همون ابتدا به حس باطن میشینه. اما صورت اونیست که ابتداءن به حس ظاهر میاد و بعدن وارد حس باطن میشه. بله، زائده بالاخره همینه، با هم ارتباط داره، ارتباط داره. و فرق بین ادراک صورت و ادراک معنا این است که صورت چیزی است که یدرک الحس الباطن و الحس الظاهر معن، هم حس ظاهر درکش میکنه هم حس باطن درکش میکنه. لکن حس ظاهر یدرکهو اولا اون شی رو درک میکنه و یعدیه الی الحس الباطن، بعد میفرستش به حس باطن. مثل این که درک میکند شاد صورت ذئب رو، یعنی شکل و هیئت و لونش رو. فان الحس الباطن من الشاد یدرکها، حس باطنی گوسفند این شکل و هیئت و اینها رو و این صورت ذئب رو درک میکنه. لکن اینما یدرکها اولا حس از ظاهر، لکن درک کرده از این صورت ذئب را اولا حس ظاهر این شاد، اول حس ظاهرش درک کرده بعدا حس باطنش. و اما المعنا فهو الشیء الذی تدرکه النفس من المحسوس، نفس از محسوس اون معنا رو می‌یابد بدون اینکه اون معنا را درک کرده باشد حس ظاهر اولا. مثل اینکه ادراک میکند شاد معنای مزاد در ذهن رو، که اسمش میذاریم ادابت، یا معنای موجب لخوف این شاد از اون ذهن که همون ادابته، موجب لخوف خوفها یا و حربها فرارش، حربها درک میکند این معنا رو حس باطنی این گوسفند من غیر ان یدرکل حس و ذالک، البته بدون این که حس ظاهر این معنا را درک کرده باشه. فلذی مبتداست آخر خط، فانه یخص خبرش. ف فالذی یدرکو من الذئب اولا فالذی یدرکو من الذئب اولا الحس الظاهر و ثم الحس الباطن و فانه یخص فی هذا الموضع باسم سوره. آن چه که از گرگ اولا درک می کند حس ظاهر و ثانیاً درک میکنه حس باطن، اونی رو که حس ظاهر اولاً از این گرگ درک میکنه و حس باطن ثانیاً از این گرگ درک میکنه، فإن اون چیز یخص در کتاب نفس به اسم سوره. فی هذا الموضع رو دیدیم میگن به کتاب نفس معنا کردن، طور دیگه هم میشه معنا کرد. فی هذا الموضع یعنی در این مورد احساس، در این مورد احساس، در حس صورت اولی بهتری زاینا. باز والذی تدرکه القوة الباطنة دون الحس فیخص فی هذا الموضع باسم المعنا، اونی که قوه باطنه درکش میکند دون الحس ولی حس درکش نمیکنه، در این موضع به اسم معنا نامیده میشه. این فرق، توضیح فرق اول که فرق بین صورت و معنا بود. توضیح فرق دوم، گفتیم بعضی از صور، بعضی از این مدرکات فاعلند و مدرک، بعضی ها فقط مدرکند. اینو میخوام توضیح بدیم. توضیح داده شده، احتیاج به خارج گفتن نداره. و فرق بین ادراک مع الفعل و ادراک لا مع الفعل این است که بعضی از افعال، این من افعال بعض القوى الباطنه، بعضی از افعال بعضی از قوای باطنه، این منظور از بعض قوای باطنه متصرفه است، همون قوه خیاله، بعضی از افعالشون اینه که یرد چه بعض از صور و المعان المدرکه ترکیب میکند بعضی صور رو، بلکه حتی بعضی معانی مدرکه رو، هم صور مدرکه رو ترکیب میکنه هم معانی مدرکه رو ترکیب میکنه. ترکیب میکنه با چی؟ بعضی رو ترکیب میکنه مع بعضی. یرکب بعض از صور و المعانی رو با بعضی و یفصل بعضی رو از بعضی. کارش ترکیب و تفصیله، علاوه بر این که درک میکنه، اولا درک میکنه، بعد اون رو که درک کرده ترکیب و تفصیل میده. اینطور نیست که درک نکرده کار بکنه. فیکون قد ادرک و فعل ایضا فی ما ادرک، اول درک کرده بعد اثر گذاشته در ما ادرک، اول ادرک بعد فعل فی ما ادرک، اثر گذاشته، کار کرده. و اما ادراک لام الفعل فهو ان تكون الصوره او المعنى، این است که صورت یا معنا مرتسم شود در شی، فقط صورت مرتسم میشه در حس مشترک، فقط دیگه کار روش انجام نمیده، معنا مرتسم میشه در واهمه و به قولی کار روش انجام نمیده. البته قول دیگه هم است که واهمه مثل متصرفه کار میکنه که بعدا این میاد. من غیر ان یکون له فعل فیه تصرفا، البته من غیر ان یکون له ان یفعل فیه تصرفا، البته بدون این که بوده باشد برای اون شیء که عبارت از قوه است، بدون این که بوده باشد برای اون شیئی که صورت یا معنا درش مرتسم شده باشه، مرتسم شده، بدون این که بوده باشد برای او این که یفعل در اون صورت یا معنا، در اون هر یک از صورت و معنا تصرفا، البته بدون این که تصرف کنه، فقط درک میکنه، یعنی فقط ارتسام هست. پس ادراک با فعل یعنی ارتسام هست به علاوه اثری که ترکیب یا تفصیله. ادراک نام الفعل یعنی فقط ارتسامه، دیگه فعلی در کار نیست. سومین فرق، گفتیم بعضی از مدرکات ادراک اولی دارن، بعضی ها ادراک ثانوی دارن، یعنی بعضی ها بلا واسطه درک میکنن، بعضی ها الواسطه درک میکنن، که توضیح دادم از خارج، حالا ایشون هم همونو میگه. و فرق بین ادراک اول و ادراک ثانی، یعنی ادراک بلا واسطه و ادراک نه الواسطه، این است که ادراک اول به این نحوه که ان یکون حصول صورته علا نحو ما من الحصول قد وقع الشیء من نفسه، صورت به هر نحو که بخواد حاصل بشه، هر نحو که لازم حاصل شدنش برای شیء، برای خودش حاصل بشه، مثلا یه صورت، صورت سمعیه، یه نوع حصول داره برای سامعه، برای خود سامعه حاصله، صورتی که مبصر یه نوع حصول داره برای خود باصره حاصله، صورتی که مذوق حاکتا، بالاخره هر صورت به هر نفکی حصول داره برای خود اون مدرک حاصله. این میگن درک، درک اولیه. یا معنا برای خود واهنه حاصله، اینم میگن درک، درک اولیه. ولی ادراک الثانی هو ان یکون حصول اون صورت لشی نه من نفسه بل من جهت شیء آخر ادا الیها، من جهت شیء دیگری که این صورت رو که ادا الیها که منجر شده است به اون صورت، یعنی رسیده است به اون صورت که اولا قوه این صورت رو درک کرده، بعد این حس مشترک، یعنی حس ظاهر این صورت رو درک کرده، بعد حس مشترک رسیده به این صورت، یعنی صورت به این حس مشترک داده شده، که درک حس مشترک میشه درک ثانی، چون به واسطه است نه من واسطه. بله الهی بهتره، بله ادا الهی یعنی به اون شیء دوم، یعنی به اون حاسه دوم داده شده بهتره، اما الهی ها داره باید بگیم به صورت الهی بهتره. خب این یک توضیح مقدمی بود که در حواس خمس باطنه سه نوع فرق را ذکر کردن. بعد از اینکه این سه نوع فرق روشن شد، وارد ذکر این پنج نوع میشن، پنج قسم رو ذکر میکنن، معنا میکنن، کارشون رو میگن، جاشون رو هم میگن. کار اینا پنجتا چی هستن؟ کارشون چیه؟ جاشون تو کجای مغزه؟ حالا اصل مطلب رو از خارج میگیم، اگر رسیدین عبارت رو میخونیم، اگر نرسیدین در جلسه بعد مختصر تر از خارج گفته میشه دیگه، به همین خارجی که الان گفته میشه اکتفا میشه. پنج نوع قوه داشتیم داریم که قوه باطنی به حساب میان، که الان مختصرا توضیح داده شد. گفتیم یکی حس مشترک، یکی خزینه اون حس مشترک به نام مصوره بنابر قول اطباء، و به نام خیال بنابر قول فلاسفه. این خیالی که میگیم غیر از اون خیالی که گفتم خیلی تصرف میکنه، که خیال رایج بین خودمون که تجرد برزخی داره، این خیال خزینه حس مشترکه، این کار به اون خیالی که ما میگیم نقل و انتقال میده و ترکیب و تفصیل میکنه نداره. سوم گفتیم متصرف است، که همین خیال واقعا همین خیالی است که فلاسفه میگن که تصرف داره. چهارم واهمه است، پنجم خزینه و محفظه این واهمه است که ذاکره نامیده میشه. حس مشترک صوری رو که از حواس ظاهره بهش مخابره میشه درک میکنه، اما همونطور که گفتم این حس مشترک این صور رو مدت زیادی نگه نمیداره، بلکه منتقل میکنه به حافظه خودش و در حافظه میمونه. وقت ما هر وقت بخواهیم صور رو احضار کنیم، از همون حافظه که مصور یا خیاله احضار میکنیم. سومی متصرف است، که تصرف میکنه و صوری رو که از حس مشترک میگیره دخل و تصرف درشون میکنه، صوری رو که از معانی هم که از واهمه میگیره اونم دخل و تصرف میکنه. وسط این دوتا هم قرار گرفته، همونطور که توضیح دادم، که هم با صور سر کار داره هم با معانی سر کار داره، لذا وسط این دوتا قرار گرفته تا دسترسی به هر دو داشته باشه، هم از صوری که در حس مشترک استفاده میکنه، هم از معانی که در واهمه قرار گرفته. باز چهارمی واهمه بود که معانی رو درک میشد، پنجمی ذاکره است که حافظ این معانیه. همونطور که دقت کردید ترتیب قرار گرفتن به همین نحو که گفتم، اول حس مشترک، بعد حافظه حس مشترک یعنی مصور است، بعد متصرف است، بعد واهمه است، بعد حافظه واهمه یعنی ذاکره است. اینا همه جاشون تو مغزه. مغز به صورت یک سنگ فاس که قاعده، یعنی قسمت قطورش طرف پیشانی است و قسمت باریکش به طرف گردنه که بعد منتهی میشه به مخچه. این مغزه که به این صورته به سه قسمت تقسیم شده، یعنی دو تا شیار در وسط داده شده که این دو تا شیار مغز رو به سه قسمت کردن. یک قسمت جلوی شیاره اوله، یک قسمت عقب شیار دومه، یک قسمت هم وسط این دوتا شیاره. اون قسمتی که وسط این دوتا شیاره باریکه، به صورت کرمه، لذا اسمشو میذارن دوده مغز. دوده یعنی کرم. لذا بعد که تو عبارت میخونیم متصرفه این و دوده است، معلوم باشه منظور چیه، یعنی همون وسط دوتا شیار. خب این قسمتی رو که جلوی شیار اوله بهش میگن تجویف اول، اون دوده رو میگن تجویف ثانی، اونی که بعد از شیار دومه بهش میگن تجویف سوم. بله، این تجویف ها همونطور که شما دقت میکنید دو سر داره. تجویف اول یک سرش همون جلوی مغزه، یک سرش اول شیار اوله. تجویف دومم یک سرش متصل به شیار اوله، یک سرش متصل به شیار دومه. تجویف سوم یک سرش متصل به شیار دومه، یک سرش هم انتهای مغزه. خب ما هر تجویفی رو یه مقدم براش قائل میشیم یه مؤخر، میگیم مقدم تجویف اول یا مقدم تجویف سوم یا مؤخر تجویف اول و هاشتا. خب حس مشترک در مقدم تجویف اوله، حس مشترک در مقدم تجویف اوله، یعنی جلوی جلوی مغز. مصوره در مؤخر تجویف اول، یعنی لب شیار اوله، منتها در قسمت تجویف اوله، چون لب شیار اول هم تجویف اول قرار گرفته مؤخرش، هم تجویف ثانی قرار گرفته مقدمش، این در مؤخر تجویف اوله. متصرفه لب شیار دومه، یعنی مقدم تجویف ثانی، اندت دوده. واهمه مؤخر تجویف وسطه، یعنی آخر دوده است. ذاکره که حافظه واهم است، مقدم تجویف آخره، تجویف سوم. به این ترتیب قرار گرفته دیگه، مؤخر تجویف سوم قوه توش نیست، از این قوه، از این قوه باطنه توش نیست. از کجا فهمیدیم که این قوا جاش اینجاست؟ مختل کردیم، یک تیکه رو مختل کردیم، دیدیم فلان قوا مختل شد، فهمیدیم جاش اینجاست. یک زایعی بر یک قسمت از مغز وارد کردیم، دیدیم فلان قوا از بین رفت، فهمیدیم جاش اینجاست. این تشریحه. پس توجه کردید که پنج قوه داریم، اینا پنج کار میکنن. قوه ها رو گفتم، کاراشون هم گفتم که کدومشون مدرک صورن، کدومشون حافظ صورن، کدوم مدرک معانی، کدوم حافظ معانی، کدوم متصرف در صور و معانی. جاشون هم بیان کردیم دیگه، بقیه مباحث ظاهرا نرسیم از رو بخونیم، انشالله میفته برای جلسه بعد. الحمدلله.